بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه الشریف، در تحقیق مسائل مربوط به عبادت بودیم، رسیدیم به مسئله خوف از خدا، ترس از خدا، خوف الهی. در این فصل شریف که فصل متولی هم هست، طولانی هست و از جمله مسائل و معتقدات بسیار مهم هست برای شخص صاحب ایمان، برای اهل ایمان، ابتدا در این فصل شریف معنای خوف را، ترس را توضیح فرمودن که ترس به چه معنا هست. فرمودن که اصل ترس به معنای توقع شیء منافی با کینونت شخص هست، ادراکی که و احساسی که از توقع شیء منافی، شیئی که منافات داره با وجود شخص، احساس توقع، ادراک توقع، این ضرر رسیدن، این احساس و این ادراک نامیده میشه به نام ترس. این اصل ترس. و فرمودن که فرع ترس این هست که شخص فرار کنه، هرب هست از اون شیء منافی. فرمودن که ترس شدت داره، بعضی جاها شدیدتر میشه، بعضی جاها خفیفتر میشه. شدت ترس یکی بستگی داره به این که شخص انسان، انسان کونی چقدر یقین داره، علم داره، گمان داره نسبت به ضرر اون شیء منافی. آیا شک داره یا گمان داره، احتمال بیشتر میده در ضرر رسیدن، یا یقین داره؟ هرچه به یقین نزدیکتر بشه بر ضرر رسیدن، هرچه به یقین نزدیکتر بشه شدت ترس بیشتر میشه. یک عامل دیگر در شدت ترس، فرمودن که قدرت تخریب اون شیء چقدر ضرر میرسانه. ضرر موقتی هست یا دائمی هست، یک دفعه ای هست یا تدریجی هست، به جان میخوره یا به مال میخوره، بستگی به اون شدت ضرر رسیدن. اینجا ترس شدت و خفت پیدا میکنه. موضوع بعد، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، عامل ترس به دو عامل تقسیم میشه. یک عامل، عامل خارجی هست و یک عامل، عامل درونی و ذهنی هست. یک بار انسان اون شیء منافی را در جهان خارج، در خارج از وجودش، به واسطه حواس خمسه‌ای که داره ادراک میکنه. میبینه شیر درنده را، میشنوه صدای قرش یک حیوان وحشی را، درنده را، با چشمش، با گوشش یا با سایر حواسش اون شیء خارجی ضرر رسان را ادراک میکنه. این عامل ترس، عامل خارجی هست. یک بار عامل، عامل ذهنی هست. انسان با خودش می نشینه، خیال می کنه، فکر می کنه و متذکر میشه رفتن از این دنیا را، رسیدن اجل را، تمام شدن حیات و زندگانی را. در او احساس ترس ایجاد میشه. همینطور عوامل ذهنی متعدد دیگر که شخص وقتی برش فکر میکنه، تخیلش میکنه، تصورش میکنه، در ذهنش حاضر میکنه، موجب ایجاد ترس میشه. و همونقدر که شیء خارجی ترس برانگیزه، همونقدر هم عامل ذهنی و داخلی ترس برانگیزه. نکته بعد فرمودن که ثمره ترس چه هست، آثار این ترس. شخصی که خائفه درش آثار خوف دیده میشه. آثار خوف در بدن عنصری، در همین بدن ظاهری آثار ترس دیده میشه و عامل اصلی در این آثار را ذکر فرمودن. از جمله آثار پریدگی رنگ بود، رنگ پریدگی. از جمله آثار ارتعاش و لرزش اعضا بود. از جمله آثار سوس شدن و رخف شدن اعضای بدن بود. بعضی وقتها از شدت ترس انسان ایستادن برای او مشکل میشه، پای انسان سوس میشه، دست انسان از حرکت باز میمانه. از جمله آثارش صیحه کشیدن بود. از بعض آثارش در بعض اوقات جاری شدن اشک از چشم بود. در بعض از آثار خفگی بود. دیدید بعضی وقتها که شخص دچار ترس میشه، احساس خفگی برش دست میده، در گلوی او احساس خفگی ایجاد میشه. از جمله آثار ارتعاش و لرزش اندام بدن بود. از جمله آثار توارد خیالات و فکرها بود. انسان نمیتوانه فکرش را متمرکز کنه، پیوسته صورتها، تصورات مختلف توارد میکنه بر ذهن انسان. اینا آثار ترس بود. این آثار از کجا نشأت میگرفت؟ از حرب روح. فرمودن که مرکب روح خونه، روح حیات بر خون انسان جاری و سواره و روح انسان بر روح حیات جریان داره. وقتی که شخص احساس ترس میکنه، همینطوری که در خارج واقع بدنش را، خودش را، وجودش را از اون شیء منافی سعی میکنه دور نگه داره، فرار کنه، همین جور هم روح انسان دچار این فرار و هرب میشه. تعلقش، تمایلش به اندرون قلب میشه، میخواد از سمت اعضا و جواره تعلقش را به سمت قلب انتقال بده، به این سمت تعلق داشته باشه. فرار روح به سمت قلب باعث میشه که جریان خون منصرف بشه به سمت قلب و ادامه اون مسائل زیست شناختی که در اینجا واقع میشه. خب اینجا اگر اعضا و جواره روح مدت زیادی برش تعلق نداشته باشه، دچار خواب رفتگی میشه، دچار سرد شدن میشه، خون منجمد میشه، ناچار میشه باز روح برگرده. طبع را، خدا طبیعت را اینجور خلق کرده، این روح برگرده دوچار این خون منجمد شده را دوباره مذاب کنه، یک حیاتی بده به این اعضا، باز دوباره متوجه ترس بشه برگرده. بستگی به شدت ترس داشت. اگر که اون فرار کردن سریعتر میشد، شدیدتر میشد اون حرب و اون احساس، در اینها دچار اختلال میشد، بعضی بر بعضی سبقت میگرفت، شخص حتی دچار فوت میشد، از دنیا میرفت. در جای مثلا اش از چشمش جاری میشد، در جای دست و پا شل میشد، در جای خیالات متعدد برش در ذهنش شکل میگرفت، بسته به اون حالات و اون شدت ترسی که در این شخص ایجاد میشد. این شد پس شناخت ترس. ترس یعنی یک همچو حقیقتی، یک همچو حالتی، یک همچو احساسی. بعد وارد شدن در بحث ترس از خدا، ترس از خدا، خوف از خدا. چقدر از عذاب خدا میترسیم، چقدر از خدا میترسیم. اول بگیم چقدر از خدا میترسیم، بعد وارد در فروع و جزئیات بشیم. ترس از خدا یعنی چه؟ تعریفی که بزرگوار علی الله مقام ارائه فرمودن و مثالی که زدن، معلوم می شد که هنوز مردم و حتی خود ما تا قبل از بیان بزرگوار علی الله مقام معنای ترس از خدا را نمی دانستیم. مثال چه بود؟ فرمودن که وقتی شخص یک جای اقامت کنه، بهش بگن اینجا پشه هایی داره که نیش میزنه، نیش پشه های اینجا اذیت میکنه، یا اینجا شپش داره، یا اینجا یک بیماری واگیرداری هست. چقدر از این عامل جزئی ترس در شخص ایجاد وحشت میشه، دهشت، وحشت، تغییر حالات، و در ظاهر شخص، در وجود شخص این ترس دیده میشه، در حرکات شخص، در اون حفاظت کردن ها، مهیا شدن برای اسباب، تجهیزاتی که مهیا میکنه که از اون خطر در امان باشه. این ترس صدق داره، واقعیت داره، چون آثارش دیده میشه. ولی ترس از خدا، ترس از خدا فقط لفظش گفته میشه و متاسفانه آثارش را نمیبینیم، چون هنوز فهمیده نشده ترس از خدا یعنی چه. ترس یک امر قهری هست، باید مقدماتش فراهم بشه، نمیشه چاپش زد، نمیشه تظاهر به دروغش کرد، باید ترس واقعیت داشته باشه. و ترس از خدا هنوز برای مردم واقعیت نداره، چون بلد نیستن، مقدماتش را نمی دانن، آشنا نیستن و دور از خیر واقع شدن. بزرگوار علی الله مقام مقدمات ترس از خدا را برای ما شناسانیدن که چجور مقدماتش را فراهم کنیم. باید یاد گرفت، باید اکتساب کرد چجور مقدماتش را فراهم کنیم که قهرن این ترس حاصل بشه و آثار این ترس از رفتار ما، از حرکات ما دیده بشه، نه اینکه تظاهر بکنیم. می فرماد اون شخصی که ظاهرش، از اندرونش، از دلش، ظاهرش پاکیزه تر هست، با تقوا تر هست، شسته رفته تر هست، این ریاکاره. اون ظاهری خوب هست که شسته رفته باشه، که از قلب نشأت گرفته باشه، از پاکیزگی قلب سرچشمه گرفته باشه، نه اینکه یک لباس ظاهر ریایی از ترس بر تنمون بکنیم. این دروغه، این تظاهره، تظاهر به ترس. مقدماتش را تعلیم فرمودن. اول گفته میشه که ترس از خدا، ترس از خدا، ترس را فهمیدیم، از خداش را نفهمیدیم. ترس از خدا یعنی چه؟ از کجای خدا باید ترسید؟ از چه چیز خدا باید ترسید؟ از خدا مقام و معارف توحید باید ترسید؟ هنوز ترس از خدا تعریف نشده. فرمودن که ذات خدا جایگاه ترس نیست، اون کسی که میگه من از ذات خدا میترسم دروغ میگه، هنوز خدا را نشناخته، برای همین ترس او نمیتوانه واقعیت داشته باشه. ذات اقدس اله گفتن من از ذات اقدس اله میترسم این دروغه، چون ذات اقدس اله اصلا اشاره نمیشه، اصلا شناخته نمیشه، اصلا برش درک حاصل نمیشه که بخواد شخص ازش بترسه. پس ترس از ذات خدا محاله. بعد فرمودن که پله بعد ترس از مشیت خدا، کسی بگه من از مشیت الله میترسم، از مشیت کونیه الهیه، از ارادت الله، از مشیت الله میترسم. فرمودن که مشیت کونیه، مشیت الله هم موضع ترس نیست، چون مشیت تعریفش این هست، مشیت اون رحمتی هست که وسعت کل شی، به رحمت کلتی وسعت کل شی، اون رحمانیتی هست، اون نفس رحمانی هست که هر شیئی را در بر گرفته، هر شیئی را آفریده، در بهشت وجود خلق کرده. اینجا جای ترس نیست، این ترس هم نمیتوانه واقعیت پیدا کنه و صدق نداره. اون چیزی که فرمودن باید ترسی در مقامات توحید، ترس از عدل خداست. ترس از عدل خدا اینجا هست محل وحشت، اینجا هست واقعا محل ترس. ترس داره، وحشت داره. قبلش در عبارات قبل نمونه هاش را ذکر فرمودن در مسئله عجب، فرمایش امام سجاد صلوات الله علیه، فرمایش امام کاظم صلوات الله علیه، چقدر اظهار وحشت می کردن از عدل خدا. عدل خدا را تعریف کردن. خب عدل خدا یعنی چی؟ ما بگیم از عدل خدا می ترسیم، هنوز عدل را نمی دانیم یعنی چی؟ اول باید عدل، معنای عدل الهی را یاد بگیریم تا بتوانیم یک مقدمه از مقدمات ترس را برای خودمون فراهم کنیم. معنای عدل خدا فرمودن که الزام مقتضیات به مقتضیات، اسباب به مسببات، افعال به فوائل، یعنی از هر فاعلی فعل مناسب با خودش جاری بشه، خدا از هر فاعلی فعل متناسب با اون فاعل جاری میکنه. خدا فعل یک فاعلی را به فاعل دیگر برخلاف حکمتش هست که به چسبان، محاله. فعل هر فاعلی از فاعل خودش جاری میشه. این یکی از مقدمات ترس شد. خدا هر فعلی را به فاعل خودش، هر فاعلی فعل شبیه به خودش هست، این یک مقدمه. به صرف این هم هنوز ترس حاصل نمیشه. این یک مقدمه از مقدمات ترس. بدانیم خدا از هر فاعلی فعل شبیه به خودش صادر میکنه. مقدمه دوم برای اینکه ترس از خدا در ما ایجاد بشه، باید که خودمون را بشناسیم. من چه جور فاعلی هستم؟ اقتضای این فاعل چه فعلی هست؟ چه باید به من برسه؟ خدا به عدل خودش چه جور اگر قرار باشه به صرف عدل با من رفتار بکنه، به من چه چیز باید برسه؟ مستحق چه هستم؟ این را باید بدانم. انسان باید که بعضی وقتها افراد خضوها و خشوهای خنک خنک میکنن، این خودش به این اظهار خضو و خشوعی که میکنه اعتقاد نداره، خودش را از این خیلی بالاتر میدانه، به قول مردم شکست نفسی میکنه. انسان باید دروغ را کنار بگذاره، تعارف را، دروغ را، اینجا جای صدقه، جای حقیقت. باید خودم را واقعا بشناسم، من چه هستم، من که هستم که اگر عدل خدا به من رفتار بشه خدا با عدل خودش که بایستی با عدل خودش با من رفتار کنه، سزاوار این عدل خدا درباره من چه میشه؟ باید خودم را بشناسم. فرمودن که من زید، خب این را الحمدلله در کتاب فطرت و سلیمه مفصل در دست تحقیق داریم، من زید آفریده شدم از دو جهت، یک جهت من حیث ربه، یک جهت من حیث نفسه، یک وجود و یک ماهیت، وجود شرعی و ماهیت شرعی. جهت وجود را الحمدلله تعریفش را دانستیم. جهت من حیث ربه، جهت وجود یعنی جهت به سمت محمد و آل محمد علیهم السلام، به این جهت میگیم جهت من حیث ربه. جهت ماهیت یعنی جهت خود من، خود این زید، این زیدی که در این عالم دانی متعین شده و از این عالم دانی اکتساب کرده، تعینی که از این عالم دانی پیدا کردم، یعنی این بدنی که دارم، این جمادی که دارم، این نباتی که در این جماد، این حیوانی که روی این جماد و نباته، این ماهیت منه. بر حسب مزاجی که دارم، طبعی که دارم، اخلاقی که دارم، خلقیاتی که دارم، یک جایی بر حسب طبیعتم عصبانی میشم، یک جایی بر حسب طبیعتم سکوت میکنم، صبر میکنم، یک جایی بر حسب طبیعتم تدبیر میکنم، یک جایی قطع رابطه میکنم، یک جا رابطه برقرار میکنم، بر اساس این طبیعتم پیوسته در حال رفتار کردنم. رفتارهایی که به واسطه این طبیعت میکنم، تمام این رفتارها رفتارهای شیطانیه، رفتاری که از نفس اماره بسو صادر میشه. هر کسی که به طبع خودش، به مزاج خودش، به سلیقه خودش حرکت میکنه، نه صبرش نورانیه، نه عصبانی شدنش نورانی، هر دوش ظلمانیه، نه نخوردنش نورانیه، نه پرخوردنش، نه حرکت نکردنش، نه حرکت کردنش، نه بخشش کردن و سخاوت کردنش، نه بخل کردنش، هر دوش ظلمانیه، هر دوش شیطانیه. این جهت ماهیت منه. من با این ماهیت انس گرفتم. الطفل یولد على فطرت الاسلام و ابواها یهودانه و ینصرانه. طفل متولد میشه بر فطرت اسلام، یعنی استعداد داره که خوب بشه، خدا این استعداد را درش قرار داده، ولی پدر و مادرش اون را یهودی و نصرانی میکنن. یک معنای ظریفش اون وراثتی هست که من از پدر و مادرم میبرم. هر شخصی یک سری رفتارها را به ارث میبره. بزرگان معد الله مقامهم تحقیق دارن، مطلب ثابت شده هست، حدیث خاص داریم و ابن روز هم تا حدودی درش وارد شده، اگرچه در هرچه وارد میشه غلط غلوط وارد میشه، ولی اصل موضوعش مشخصه، واضحه. هر کسی یک سری رفتارهای ارثی داره، وراثتی داره، یک سری خلقیات خاص داره. اینها، این رفتارها از جمادیت و نباتیت و حیوانیت من صادر میشه، اینها رفتارهای انسانی من نیست. من یک انسانیتی دارم، من محکوم به این وراثت نیستم. من یک انسانیتی دارم که اون انسانیت میتوانه جایی که عصبانی بشه صبر کنه، اینجا جای عصبانی شدن نیست، یا بالعکس جایی که جای عصبانی شدن هست، جلو به صبر کردن و حیله کردن من را بگیره. اینجا جای صبر کردن، توطئه کردن، حیله کردن نیست، اینجا باید اظهار عصبانیت بکنی. جای حلم کردن اینجا نیست، اینجا جای سخاوت کردن نیست، جای بخل کردنه. اونجا جای بخل کردن نیست، جای سخاوت کردنه. پس یک وراثتی دارم، یک طبعی دارم، یک مزاجی دارم و یک عقلی دارم که این عقل، به واسطه این عقل فهمیدم، شناختم شناختم حقیقت را، شناختم صدق دعوای حجت را، صدق دعوت حجت را به واسطه این عقل شناختم. پس یک وجودی دارم، یک ماهیتی. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که خب یک سری افراد به صرف این ماهیت حرکت میکنن، مثل خیلی از اهل دنیا به صرف این ماهیت از روی طبع و سلیقه خودشون، امسال مد امسال، رنگ امسال چه مد هست، چه مد شده رنگ امسال، لباس امسال چه جور مد شده، این رفتار زشته در جامعه، این رفتار را رفتار کردن، این جور رفتار کردن در خانواده زشته، برای فامیل بعد من این کار را انجام بدم، اینجا شخصیت من لکه‌دار میشه، اینجا با عزت من منافات داره، اگر این لباس را بپوشم مردم من را استهزا میکنن، اگر این رفتار را بکنم مردم من را مسخره میکنن. اهل دنیا از روی طبیعت سلیقه حرکت میکنن، این میشه حرکت از روی ماهیت. بعض دیگر که بیدار شدن یا اظهار میکنن که میخوان بیدار بشن یا تظاهر میکنن به بیدار شدن، خیلی ها تظاهر میکنن، میخوان به حسب وجود حرکت کنن. اونهایی که تظاهر میکنن که بدتر هستن از اونهایی که اقلا این نفاق را اظهار نمیکنن، همین که هست، انسان کافر از منافق ضررش کمتره. منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یک سری که اصلا منافق، یک سری دیگر که میخوان از روی وجود حرکت کنن و نفاقی هم انشاءالله ندارن، اظهار نمی کنن، وجودشون را هر کاری که در جهتش تمرین می کنن، هر چه که بخوان این وجود را بالفعلش بکنن، به این سمت حرکت کنن، باز مشوب و مخلوط با این ماهیت هست، یک درده، یک دردی هست که حتی مؤمنین خالص برش مبتلا هست، مؤمنینی که خلوص دارن در مقام اولی، در مقام اولی برش مبتلا هستن. حتی انبیاء علیهم السلام به صرف وجود حرکت کردن، کار فقط محمد و آل محمد علیهم السلام، هیچ کس نمیتوانه، حتی ابراهیم علیه السلام، حتی نوح علیه السلام، چه برسه به ماها؟ اونها نقص در کون، نقص در تکوین، ما گناهمون گناه در شرع، گناه‌های عمدی میکنیم، اونها گناه نمیکردن، گناه شرعی نداشتن، نقص در تکوین داشتن، خلقتشون ناقص بود نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام، ما از ناقص بودن در خلقت گذشتیم. فرمودن ما غرق شده در دریاهای معصیت‌های عمدی هستیم، پس ما هر چه سعی می‌کنیم زورمون نمی‌رسه از این ماهیت خلاص بشیم. به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه تدبیر کردن ما را از این ماهیت خلاصمون کنن، ما زورمون نمی‌رسه. در نتیجه خودمون را که بشناسیم، عدل خدا را هم که بشناسیم، مکرر شنیدید دو رکعت میخوایم یک نماز با توجه بخوانیم نمیتوانیم، هر چه زور میزنیم که این توجهمون را خالص بکنیم، این فکرمون را، این ذهنمون را، این خیالمون را درست بکنیم، زورمون نمیرسه. پس ما مشوب با این ماهیتیم، خودمون را شناختیم، عدل خدا را هم دانستیم، اقتضای عدل خدا این هست، یعنی استحقاق ما این هست، استحقاق ما این هست که در هر نفس کشیدن بارها و بارها ما را بکشن، بارها و بارها ما را معذب کنن، بچه‌مون را بکشن، زمینمون را اسیر کنن، شکممون را گشنه کنن، آبرومون را ببرن، در هر نفس کشیدن ما بارها و بارها استحقاق عذاب داریم. این از روی شکست نفسی، از روی تعارف کردنهای دروغی نیست. این حقیقته، این حقیقت خلقته، این واقعیت خلقته. پس هر چه که از ما صادر میشه، کل ما اصابتکم من حسنت، کل ما اصابتکم من سیئت، هر چه ما از ما صادر میشه، فمن نفسک، از ما فقط بدی صادر میشه. اگر یک جای هم خوبی از دست ما صادر میکنن، خوبی را توفیقمون میدن، یعنی خوبی را بر دستمون جاری میکنن. خوبی مال ما نیست، خوبی فرع اون اصول خوبی هست، اصول خیر هست، از دست ما جاری میشه. ما مستحق عذابیم، ما اصلا مستحق خلقت هم نیستیم. خوندیم این را در فطرت السلیمه، ما استحقاق آفریده شدن هم نداریم. ما را از فضل خودشون خلق کردن، از رحمت خودشون خلق کردن. این میشه معنای خوف از خدا. دیگه چقدر این در شخص میشه واقعا با دانستن این حقایق نترسید؟ میشه با دانستن این حقایق عجب کرد، تکبر کرد، انسان گردنش را سیخ بگیره بالا، میشه انسان سرش را به زیر نندازه، اظهار خود بر تربینی بکنه؟ والله نمیشه. این میشه حقیقت ترس از خدا. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه احادیث را ذکر فرمودن که علم ایجاد ترس میکنه، خوف ترس فرع علمه، یعنی همین حقایق را دانستن. لیس لمن یخشک علمون، حضرت فرمودن کسی که توی خدا را نترسه، از توی خدا نترسه، این جاهله، علم نداره. علم را اون کسی داره که حقیقت را میدانه. اون کسی که هنوز فکر میکنه آدم خوبی هست و اگر اظهار خضوع خشوعی میکنه، در ذهنش داره خودش را از روی شکست نفسی این اظهارات را میکنه، هنوز این جاهله، نمیشناسه خودش را. واقعا انسانی که عالم بشه خدا ترس میشه. تا به اینجاش را خواندیم. ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقام، خیلی در ترس از خدا اسرار، مطالب، جزئیات، نکات داره. تک تکش را بزرگوار علی الله مقامه بیان می‌فرمان. انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، این ترس از روی صدق و واقعیت در ما انشاءالله ایجاد بشه. می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطلب، از یک مقدار قبل‌تر را بخوانی مطلب به ذهن ما بیاد، بعد انشاءالله ادامه میدیم. میفرماد که رویه قد رویه فی تفسیر قوله تعالی انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت الآیه، یعنی کل ذنب عمله العبد و ان کان به عالما فهو جاهل حین خاطر به نفسه فی معصیت ربه، و قد حک الله قول یوسف لاخوته هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون فنسبهم الى الجهل لمخاطرتهم به انفسهم. می فرماد که در این آیه خدای متعال می فرماد که توبه بر خداست برای کسانی که گناه میکنن از روی جهالت. خدا توبه پذیره برای کسانی که گناه کردن از روی جهالت. میفرماد هر گناهی که از بنده صادر میشه، اگرچه بهش عالم باشه، میدانه این کار را انجام دادن گناهه، ولی مرتکبش میشه، میدانه گناهه، مرتکبش میشه. این شخص بهش دیگه نمیگن عالم هست، یعنی صرف این که بدانه این گناه داره معنای عالم بودن نیست، به این شخص میگن جاهل. چرا؟ چون خودش را به مخاطره انداخته در معصیت پروردگارش. این فقط میدانه این گناه اسمش، هنوز خدا را نمیشناسه. از کجا معلوم میشه نمیشناسه؟ همین شخص مثال میزنن بزرگوار الله مقامه، اگر جلوه یک پادشاهی بگن مثلا یک رئیسی، حاکمی، پادشاه بزرگی، حاکم بزرگی الان در اینجا حضور داره، این شخص میخواد بر این عالی جناب وارد بشه، بر این حاکمی که حاکم بزرگی هست وارد بشه، چقدر در حرکاتش این ترس دیده میشه، در صحبت کردنش، در وارد شدنش، در راه رفتنش، در اظهار حرکاتش، چون میبینه این را وجدان میکنه. اگر همینقدر خدا را حس میکرد، وجدان میکرد، میشناخت، میشد به این راحتی گناه بکنه؟ پس این که فقط بدان این کار گناه داره، این اسمش علم نمیشه. یک سری الفاظ را حفظ کرده، الفاظ را بلده، هنوز معناش را نمیدانه، هنوز نشناخته، هنوز شناخت حاصل نکرده. قد حک الله قول یوسف لاخوته هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی اذ انتم جاهلون. میفرماد نمونه دیگرش در این آیه هست که خدای متعال حکایت میکنه قول برادران یوسف را به یوسف علیه السلام، که یوسف علیه السلام اینجور فرمود بر اینها: آیا دانستید آنچه را که نسبت به یوسف و برادرش به جا آوردید در حالی که جاهل بودید؟ جاهل بودید یعنی یوسف را نمی شناختید؟ نه، یوسف را خوب می شناختن، برادرشون هست، می دانستن این کاری هم که بر سرش می آرن کار بدی هست، برادرشون را می شناختند، مقامش را نمی دانستن، خدا را نمی شناختن، خدا را غافل شده بودن، شناختشون کم بود. پس یک سری شناخت های ظاهری اسمش علم نمیشه. علم یعنی معرفت، معرفت به خدا، معرفت به مقامات و حجت، این یعنی علم. کسی که این تذکر را داشته باشه خجالت میکشه، وقتی متذکر بشه خجالت میکشه، از گناهش خجالت میکشه، جرأت نمیکنه. ولی کسی که فقط الفاظ را حفظ باشه، این کار اسمش گناه کبیره است. یک سری الفاظ را برای خودش ردیف میکنه، گناهان کبیره چند تا هست، به اینها میگن گناه کبیره، به اینها هم میگن گناه صغیره. حتی در تعاریف گناه کبیره صغیره دوچار اشتباهن. بعد که تعاریف را میخوانیم میبینیم خیلی از اون گناهانی که گمان میشه صغیره هست گناه کبیره هست، اصلا با اینجا وارد نمیشیم. ولی یک سری الفاظ را فقط حفظ کرده، به این علم نمیگن، به این علم گفته نمیشه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه با مسئله حیض و نفاس دانستن، شک در میان دو وسط دانستن، صرف این مسائل انسان به شناخت نمیرسه. علم یعنی شناخت، اون شناخت هست که شکوک و شبهات را برطرف میکنه، اون شناخت هست انسان را به یقین میرسانه، انسان خدا شناس میشه، حجت شناس میشه. شناخت، نه حفظ کردن، نه سری یک سری الفاظ را فقط بر سر زبان بیان کردن، این علم نیست. بعد میفرماد و ذالک ان العلم هو حضور المعلوم عند العالم. میفرماد علم یعنی حاضر کردن معلوم در نزد عالم، یعنی عالم معلوم را ببینه، بشناسه، متذکرش بشه. شناختن معلوم توسط عالم، به این میگن علم. فمادام الانسان متوجهن الی شیء هو عالم به فیخاف من و اذا غفل لیس صورت المعلوم عنده فهو جاهل و عند ذلك یأمن بوائقه به جهله فیخترفه و یخاطر به نفسه فیلزمه مقتضا فیعذب به سببه هذا. می فرماد که نکته بعد، تا زمانی که انسان متوجه باشه، به شی، به اون شیئی که معلومش باشه، عالم باشه به اون شی، از اون شی میترسه، متوجهش باشه، بشناستش، حاضر باشه در نزدش، ببینتش، درکش کنه، حسش کنه، یک سری الفاظ را فقط بیان نکنه، بشناسه. میفرماد وقتی انسان غافل میشه، صورت معلوم در نزد انسان نیست، این انسان جاهله. به حفظ کردن الفاظ این شخص آدم نمیشه. آدم یعنی شخص معلوم در نزدش حاضر باشه، امام را درک کنه، واقعا بفهمه، باور داشته باشه، وجود حجت را باور داشته باشه، شهود حجت را، نظارت حجت را، احاطه حجت را باور داشته باش، باورش باشه، حجت داره میبینه من را، بر من ناظره، بر من شاهده، بر من احاطه داره، در مرعا و مسمع حجت دارم این کار را انجام میدم. میفرماد اگر این تذکر برای مؤمن حاصل بشه، جرأت بر گناه نمی کنه، میترسه، احساس ترس ایجاد میشه. بعد میفرماد که و عند ذلک یأمن بوائقه به جهل فیخترف و یخاطر به نفسه فیلزمه مقتضا فیعذب به سبب هذا. این یک نکته. اگر که غافل بشه، متذکر نباشه، هنوز به باور نرسیده باشه، هنوز فقط میخواد درگیر الفاظ باشه، حفظ الفاظ باشه، این شخص پیوسته خودش را در مخاطرات می اندازه، پیوسته گناه می کنه و هیچ احساس ترسی در او ایجاد نمیشه. به صرف این که یک سری الفاظ را بشنویم، علی رسم، علی رسم موعظه بشنویم، علی رسم الفاظ را حفظ بکنیم، به این علم گفته نمیشه. ما اون چیزی را واجدش میشیم که بفهمیمش. اون فهمیده مال ما هست، بقیهش مال ما نیست، بقیهش گوده برای ما، غرور برای ما، سر خودمون را شیره میمالیم. هذا، این یک نکته. و یتأکد الخوف اذا تصور الانسان ان مقتضى الاعراض عن الشمس اضطلام الوجه و ان الانسان لا یقدر على التوجه الى الشمس الا بتوفیق الله و الله سبحانه نور لا ظلمت فی و خیر لا شر فی و کمال لا نقص فی فمن اعرض عن بوجهه و وقع فی مهاب الظلمت و شر و نقص و هو لا یقدر على التوجه ثانیا الى الله سبحانه الا به توفیقهی و تسیدهی و تأییدهی و فضلهی و منهی و جوده. می فرماد خوف تأکید پیدا می کنه، یعنی خوب جا می افته، شدید میشه، سر جاش جا می افته. وقتی انسان این را تصور کنه، بدانه که مقتضی اعراض از شمس، از خورشید، اگر انسان پشتش را به آفتاب کنه، قطعا نور نمیبینه، قانونه، قانون خلقته. انسان اگر پشتش را به آفتاب کنه، آفتاب نمیبینه، آفتاب را کسی میبینه که روش را به آفتاب کنه. و این که انسان قادر نیست بر توجه کردن به آفتاب مگر به توفیق خدا، و خدای سبحانه است نوری که ظلمتی در اونیست و خیری که شری در اونیست و کمالی که نقصی در اونیست. این را انسان بدانه. گفتیم در کجا متولد شدیم؟ در عرض تبایع. ما در عرض تبایع متولد شدیم، هیچ طلبی هم از خدا نداریم که خدا دست ما را بگیره. ما در زمین جهنم طبیعتها متولد شدیم. ما کان منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا. نیست کسی در اینجا متولد نشده باشه. اگر آمدن، منت سر ما گذاشتن، خودشون را به زحمت انداختن، دست ما را گرفتن، بزرگواری کردن، این توفیق خدا بوده، وگرنه ما استحقاقش را نداشتیم، طلبی هم از خدا نداشتیم. ما چه طلبی داشتیم از خدا؟ اگر آمدن دست ما را گرفتن، این توفیق خدا بوده. بعد بزرگوار علالله مقامه می فرماد فمن اعرض عنه به وجهه وقع فی مهاب ظلمته و شر و نقص و هو و لا یقدر علی توجه ثانیاً الالله سبحانه الا به توفیقهی و تسدیدهی و تأییدهی و فضلهی و منهی و جوده. حالا که آمدن دست ما را گرفتن، ما دو مرتبه اعراض میکنیم، پشت میکنیم، مخالفت میکنیم، خودمون را در این پرتگاه ها در رهای ظلمت و شر میاندازیم. دفعه دوم که دیگه بنا نیست دست ما را بگیرن. چه قانونی خدا را حتم کرده دست دفعه اول آمد دست ما را گرفت، دفعه دوم باز اعراض میکنیم، باز دست ما را گرفت، دفعه نفس بعد اعراض، نفس بعد اعراض. مگر ما طلب داریم از خدا، از حجت خدایی دست ما را بگیره؟ در هر نفس کشیدن باید بترسیم اگر این دفعه دست مرا نگیره چه میشه؟ از کجا معلوم این دفعه این گناهی که انجام بدم این روح الایمان از من سلب بشه، این دفعه من را نجاتم بدن، روح الایمان به من برگرده؟ از کجا معلومه؟ از کجا من خاطرم جمع باشه؟ مگر میدانم؟ مگر من حافظ این ایمان خودم هستم؟ مگر این روح الایمان به حفظ من به اینجا تعلق داره؟ از کجا معلوم این دفعه این گناه را مرتکب شدم مثل دفعه های سابق دست من را بگیرن؟ از کجا معلوم وسط این گناه عجل من در نرسه؟ از کجا معلوم روح الایمانی که رفت به من بر نگرده عجل من را دریابه؟ از کجا معلوم من با این ایمان از دنیا برم؟ از کجا معلوم من موفق بر توبه بشم؟ اینها برای شخص احساس ترس میکنه. دو دفعه گناه کردی، سه دفعه دستت را گرفتن، چهار دفعه، پنج دفعه، هر دفعه بنا نیست. ما طلبی نداریم هر دفعه دست ما را بگیرن. و هو فی حال اعراضهی مستحق لمقتضا ولا یستحق غیره. و این در حال اعراضش مستحق چه هست در این گناه دوم و سوم و چهارم؟ استحقاق من چه هست؟ استحقاق من عذابه، استحقاق من رحمت نیست، استحقاق من نعمت نیست، استحقاق من عذابه. پس در هر دفعه گناه کردن، این احساس ترس را شخص مؤمنی که باور داره میابه در خودش. در هر دفعه ترس را میابه، در هر دفعه گناه کردن. گناه کردن فرمودن مخالفت عمدیه، غیر از اون نقصی که پیوسته همراه ما هست، غیر از اون توجهی که نمیتوانه برای ما حاصل بشه که نداریمش، نقص داریم. در هر گناه عمدی بنا نیست که هر دفعه دست ما را بگیرن. ما طلب نداریم از خدا، بنا نیست که این روح الایمان را برای ما نگهش دارن. ما هیچ طلبی نداریم. آخه چند دفعه؟ وقتی شخص این حقایق را بدانه، قهرن ترس برای او حاصل میشه. این میشه معنای ترس از خدا. باز انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طاهر.